این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
یکی دیگر از مراکزی که در مورد مطالعات تهران پژوهی فعالیت میکنه خانه تهران پژوهان هست. خانه تهران پژوهان در حال حاضر فعالیتشو در همین مکان و بخشیشو در خیابان مطهری نرسیده به سهروردی پلاک 130 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تهران انجام میده. مسئولیت خانه تهران پژوهان به عهده آقای دکتر حسین تکمیل همایونه. از جمله وظایفی که بر این چندین ماهه که در واقع فعالیتش رو این خانه تهران پژوهان شروع کرده، از جمله وظایفی که بر عهده این خانه تهران پژوهان هست، وظیفه دبیرخانه‌ای جایزه تهرانه که جایزه تهران در واقع به پژوهش‌های فرهنگی هنری اجتماعی که در طول یک سال در مورد مطالعات تهران و پژوهش‌هایی که در خصوص تهران اهدا میشه که معمولاً مراسمش هم در هفته آخر آذر ماه به مناسبت هفته پژوهش برگزار میشه که من از همینجا از دوستان علاقمندان دعوت میکنم که میتونن با این مرکز همکاری داشته باشن. این مرکز دارای کتابخونه ای میباشه که بالغ بر حدود 500 کتاب سند اینها جمع آوری کرده، تعدادی نقشه که با همکاری جناب آقای دکتر صحاب و دیگر عزیزان. ممنون. در اینجا دعوت میکنم از جناب آقای احمد مسجد جامعی که تشریف بیارن و سخنرانی خودشون رو در خصوص این دو کتاب بیان کنن. ممنون. به افتخار.
خب خدمت جناب آقای دکتر ناصر تکمیل همایون تبریک عرض میکنم و خدمت جامعه علمی کشورمون که باز اثر جدیدی رو از این استاد دوست داشتنی و دلسوز برای جامعه و فرهنگ ایران شاهد هستیم. این کتاب راجع به اوگلا جان یه تفاوتی با سایر آثار منتشر شده داره و اینکه اوگلا جان رو با الف نوشته. ما در مواردی که آثاری راجع به اوگلا جان هست، حتی نشریه اوگلا جان، این همه با این می نوشتن و ایشون این الف با رو انتخاب کرده و این شیوه برای نوشتن این نام رو برگزیده. البته درستش هم همینه. اوگلا جان به نوعی قلب تهران هست و در حقیقت شمالی ترین نقطه تهران بوده. این قلب تهران بوده، یه جور آبیاری همه تهران، آبرسانی به همه تهران بوده، اوگلا جان بوده. این او در لهجه های محلی به معنای آب هست، در لهجه های در زبان های هند و اروپایی هم همین معنا رو داره. نهرو در جای نام خودشو میگن نهر او، نهر آب، یا در زبان اروپایی ما اوت کلون رو که داریم باز آب معطر شهر کل معنا میشده. اوگلا جان به این معنا درست داره به قرینه سرچشمه که ما داریم، چون سرچشمه در اوگلا جان قرار داره و این شمالی ترین نقطه تهران بوده که آب از اینجا جریان پیدا می کرده. به طور کلی در بافت شهری تهران همیشه شمال مرغوب تر بوده. مصادر همین، اوگلا جان محل زندگی اعیان و اشراف بوده، یعنی دروازه دولت اونجا بوده. بعدهای دروازه دولت میره بالاتر، میره بالاتر و از این حیث محلی بوده که بسیاری از بزرگان و مشاهیر و مفاخر اینها بودن و در این نامگذاری هایی که انجام میشه بایستی رد پای گروه های اجتماعی رو جستجو کرد. مثلا میگوید ما اونجا در زیر محله ها عرب ها رو هم داریم. اصلا جایگاه عرب ها در تهران و در اوبلجان از کجا آغاز میشه؟ این عرب هایی که اونجا ساکن بودن از کجا میان؟ چه دوره میان؟ چرا اونجا ساکن میشن؟ ما در اوبلجان مشاغلی رو در کتاب استاد برشمردن، ولی نسبت شغلهایی که در اوبلجان بوده عمدتاً با شمال معنا می شده. هنوز هم شما مثلا پامنار که برید برنج فروشی هستند. مدارک از این تهران گردی ها به یک شخصی برخورد کردیم در یکی از همین جاهایی که سالمندان رو نگهداری میکنند. سن بالایی داشت، بیش از 100 سال داشت، ولی حافظه خوبی داشت و ایشون نقل میکرد که برای عروسی خودش مثلا اومده چند خروار برنج خریده از برنج فروشی که آدرسشو میداد. من آدرسو یادداشت کردم، این برنج فروشی هنوز هم هست، چون از اون طریق وصل میشده به صفحات شمالی کشور و از اونجا علوفه می آمد. اونجا علاف ها بودن، برنج فروش ها بودن، چون کسانی که در کار پنبه بودند و کار لحاف دوزی اینا می کردن، این مشاغل اونجا گسترش پیدا کرده که باید در مشاغل اوبلجان به این مبارد هم توجه بشه و این به شغل هایی که مرسوم بوده اضافه بشه. اوبلجان در زمان مرکز همه بزرگان بوده، فتح‌علی خان سبا خونش اونجا بوده دیگه، هنوز هم البته اون منزل باقی از اون جایی که بایستی احیا بشه، چون خاندان مهمی هست، توشون خیلی شخصیت های بزرگی بوده. هنوز هم ما تو سینما از این خاندان چهره های نامداری رو داریم، در ادبیات داریم، در هنر داریم، در نقاشی داریم. خانه خان مروی اونجا بوده که مثلا اون تشکیلات گسترده رو ساخت و الان مدرسه مروی و حوزه علمی مروی در اونجا عرض کنم هست. خانه مدرس و بهبهانی رو عرض کنم که استاد ذکر کردن، پروین اعتصامی عرض کنم در اونجا بوده. خانه پروین دولت آبادی هم اونجا بوده، خانه پروین دولت آبادی هم در همون محله بوده. اتفاقا منزل پدری آورازی شیرازی، آیت الله زاده شیرازی که شیخ المشایخ تعمیر و مرمت و میراث هست، اون هم باز در اون منطقه قرار داشته. اون نکته رو که دوستان گفتن بسیاری از شخصیت های یهودی در اونجا بودن، میخوام بگم بسیاری از شخصیت های مسلمان هم در همون اونجا بودن، اونجا محل رشد و نمایشون بوده. اونداشت بعدها این دروازه دولت باز به سمت شمال میره، یعنی همون مناطقی میشه که سفارت انگلیس قرار میگیره و بنا به نقل خانم اتحادی بس اولین بار مسئله بورس در زمین در اون منطقه ایجاد میشه. به دلیل دسترسی آسان و ارزان به زمین در اون دوره، کسانی که میخواستند وضع دیگری برای خودشون ایجاد کنن یا جای بهتری رو انتخاب کنن، این زمین و این ملک رو بهش خیلی نمی پرداختن. اصلا نقطه دیگری در نقطه شمالی تری انتخاب میکردن، اونجا میرفتن. تقریبا مثل حالا معلوم کسانی که مثلا در یک نقطه از شهر ساکنن، وقتی در شرایط مالی بهتری قرار میگیرن، اصلا از اون منطقه کوچ میکنن و میرن. از این جهت در رفتن به سمت شمال، این منطقه در اختیار طبقات متوسط و کم کم طبقات فرودست جامعه قرار میگیره. ما در سال 1341 یک سندی رو در نشست دانشکده علوم اجتماعی که به همت دکتر صدیقی و احسان مراقی برگزار میشه، سندی رو شاهد هستیم که گزارشی میده از طرحی که زمان پهلوی اول برای بازسازی اوبلجان وجود داشته. در واقع بر اساس اون گزارش، این اتفاقی که در منطقه‌ای که امروز ما بهش میگیم پارک شهر میفته، این این زمین ها آزاد میشه برای یک ساخت و ساز شهری که سکنه اودلاجان به اینجا نقل مکان کنن و اونجا حالا با همین تعبیر بورس در اختیار فعالیت های اقتصادی قرار بگیره. این نگرانی که الان هم جناب عالی داری، یعنی بشه تابع بازار به تعبیر عرض کنم معمول خودش. باز طرح دیگری هم در زمان پهلوی دوم برای این محله بوده، یعنی حتی در دوره پهلوی اول هم از اونجا به عنوان یه فضای فرسوده و غیر قابل سکونت با این تعبیر یاد میشه که براش چنین طرحی رو پیش بینی بکنه. اون کاری رو که در این اثر جناب آقای دکتر ناصر تکمیل همایون انجام دادند و به نظرم آینده یک کار بزرگی رو رقم زدند، در واقع اطلاعات پایه و مدخلهای یک دانشنامه هست. یعنی این موارد رو ایشون به خصوص با استفاده که حالا استنباط من این هست از نقشه های تا دوره عبدالغفار داشتن و همون اول هم در همون 20 صفحه اول توضیح میدن نقشه ناسکوف و برزین و کرشش و عبدالغفار، به اطلاعات پایه دسترسی پیدا میکنن و بر این اطلاعات پایه ما نام های زیادی رو میبینیم. فهرستش آقای دکتر اشاره کردن، در اینجا شما میدان ها و گذرگاه ها رو میبینید، در اینجا شما چشمه و قنات و آبانبار ها رو میبینید، در اینجا حتی برخی جاهای گمشده رو هم که در تاریخ تهران کمتر میشه ازشون سراغی گرفت شما در این گزارش های دکتر میبینید که با مراجعه به نقشه کرشش اینها رو مشخص کردن. تهران قدیم از 12 نقطه از 12 مثلا کانون جمعیتی تشکیل می شده که بعضیش مثل ساران هنوز هم مشخص نیست. ما ساران یه تهرانی داریم، اما این که ساران کجا بابه بوده چندان روشن نیست. بر اساس حدس هایی که وجود داره می تواند در محله اودلاجان بوده باشد، حالا که چرا 12 نقطه جمعیتی داشتیم و فلسفش چی بوده اینا بحثا در جای خودش مهمه. آقای دکتر در اینجا در حقیقت آمدن و در نقشه کرشش عبدالغفار از چند میدان یا میدانچه یاد شده است. در نقشه عبدالغفار عرض کنم که میدانهای زیر در زمره محله چال میدان قرار گرفتند. بعد عرض کنم در منابع تهران پژوهی گذرگاه های زیل عرض کنم آمده است. چشمه، قنات، آبنبار، باز اینجا شما با تعداد زیادی از نام ها مواجهید. باغ ها و مزرعه ها باز همینجور، باغ ابراهیم خان، باغ خان مروی، باغ سپهدار، باغ شاه السلطنه، باغ ملک الشعرا، باغ نظام العلماء، باغ وزیر مختار و الی آخر، موارد زیادی رو ایشون ذکر میکنن. در حقیقت مکتب خانه ها، مدرسه ها، فرهنگ سراها، درباره مسجد ها شما اینو دارید، درباره مدرسه های جدید دارید، تکیه ها، حسینی ها و دیگر اماکن مقدسه شما اینو دارید که در همین کتاب دیگر اماکن مقدسه از اماکن مقدسه یهود هم ایشون البته برخیش رو نام میبرن، چون از ابتدا هم در فکر تألیف کار مستقلی نسبت به ساکنان کلیمی این مجموعه بودن. باز در مورد کاروان سراها شما این موارد رو میبینید، در مورد حمام ها میبینید و نظارین. بنابراین به نظرم میرسه این کار آقای دکتر یک کار پایه و اساسی است برای انجام تحقیقات گسترده تر. این که گفتند این مبنای رساله های متعددی میتونه باشه، این فرمایش دوستان کاملا درسته، یعنی هر کدوم از اینها میتواند مبنای یک تحقیق قرار بگیره، با این تفاوت که در جاهای آقای دکتر اشاره کردند که مثلا در نقشه کریشش این عنوان وجود نداره، ولی در نقشه عبدالغفار وجود داره. در مقایسه عبدالغفار و کریشش دو سه زیر محله جدید جابجا میشه. حالا این نام های جدید چرا در این محله گذاشته میشه و عقبه چه تحولات اجتماعی است که ما شاهد این نام گذاری ها هستیم، یا گروه های وارد این مجموعه میشن و از اینجا خارج میشن، این مواردی است که با همون نگرش اجتماعی و تحلیلی ایشون میتواند اضافه بشه و این مجموعه رو کامل بکنه. کار آقای دکتر در کتاب در حد است که کوچه ها رو یک به یک و امارات ها رو یک به یک بر می شمارند و زمینه کار گسترده رو برای محققین فراهم می کنند. و انصافا این رو من در این حال که کار بسیار خواندنی به عنوان کتاب مرجع مدخل یک دانشنامه درباره تهران، تاریخ تهران، تاریخ اجتماعی تهران، تاریخ اقتصادی تهران، تاریخ مشاغل تهران، تاریخ بهداشت در تهران، بسیاری از این موارد رو میشه در این دید و با رویکردهای مختلف این کتاب رو مورد بررسی قرار داد و عناوین متفاوتی رو از اون استخراج کرد. از این جهت به نظرم این یک کتاب معمولی نیست. شما به حجم نسبتاً کم این کتاب خیلی توجه نکنید و به اینکه در این چهارچوب فکری و ذهنی و منضبطی که این کتاب ارائه میده زمینه کار بسیار ارزشمندی هست که مبنای نامگذاری ها میشه. ایشون طبقه بندی های مختلفی دارن که من بیش از این به این مسئله نپردازم. یک چند
چقدر وقت داریم میرسیم
به عرض کنم کتاب دوم آقای دکتر بپردازم که تکمیل همین هست. من این بحثی رو که شما اینجا همین حالا به طور اتفاقی گزارش های نظمیه تهران مطرح شد، شما این گزارش های نظمیه تهران از محله اودلاجان رو که بررسی بکنید، چنانچه خود عرض کنم مؤلف محترم هم بیان کرده، شما تفاوتی بین وقایعی که در این محله اتفاق افتاده با سایر محلات تهران نمیبینید. یعنی روایتی که شما در حوزه اتفاقات که منجر به پیگیری میشه در این محله همانی بوده که در جاهای دیگه بوده. اتفاقا از نوع مباحثی هم که هست معلوم رابطه مسلمانان و اجازه من میگم کلمی ها، چون ما در تمام کلمی در نسبت با کلم الله میدیدیم، در نسبت با پیامبران میدیدیم. ما کلمه یهودی رو به کار نمیبردیم. این از کلمه هاییست که عرض کنیم در فرهنگ ما وارد شده. همون کلمی ها میگفتیم، محله کلمی ها به این صورت میگفتیم. این کاملا هست. شکایت میرزا رحیم طبیب یهودی به رئیس محله در مورد جواد طباخ و میرزا علی پسر مرحوم قوام الدوله که مبلغی به اون مقروض هستند و این دل مطالبه تفره رفتند، مثلا دستور رئیس محله برای حل پیگیری، اختلاف با چند تختکش در محل و رفتن سیمان یهودی با حکم مشیر دوله و بستن دکان عرض کنم و کشیدن قضایی ها به تا وزارت خارجه، رفتن 30 نفر یهودی به عزیمت زیارت سارا خاتون در اصفهان. این فقط یه اتفاق گزارش های روزانه میداده، یعنی هیچ مسئله ویژه‌ای هم نبوده. اختلاف ملا موسی یهودی با داوود جواهری بابت قیمت جواهر و منازعه آنها، عروسی دختر ملا موسی به پسر یعقوب یهودی و حضور 40-50 نفر در محل و عرض کنم نزاید اونا. برحال این اصلا این خود همین سند نشون میده که آنچه در اونجا میگذشته مشابه مواردی است که در سایر محله‌های تهران بوده و تفاوتی بین اونها وجود نداشته. و اما اهمیت این کتاب هم ظاهرا تنها کتاب در دسترس هست که به زندگی کلیمیان تهران میپردازه و با اینکه منابع برای این تعلیف به نسبت کم بوده، منابعی رو که استاد استفاده کردن بسیار گسترده بوده. حالا این تفاوتی که در اینجا بین زندگی کلیمی ها در ایران و یهودیان در سایر کشورهای جهان وجود داشته که اینجا در رفت و آمد و در کنار هم زندگی کردن هیچ مشکل و محدودیتی نداشتن و در جاهای دیگه محدودیت هایی براشون بوده، این به خود کلیمیان تهران هم برمیگرده. یعنی اونها هم احساس امنیت داشتن در این رفت آمد. این از یک سو به مسلمانان برمیگرده و از یک سو به کلیمیان. یعنی اونها هم احساس میکردن لازم نیست که همه از یک دروازه وارد شن. اونها هم احساس میکردن که در رفت آمدشون با مسلمانان گرفتار مشکلی نمیشن. اتفاقا اینجا شاید ذکر کردن نامی از بزرگان مسلمان، علمای مسلمان که زبان عبری میدونستن و خود زبان عبری نزد کلیمی ها یاد گرفته بودن ضروری بود، لازم بود، چون برخی از این از شخصیت های بسیار برجستن مثل مرحوم علامه شعرانی. علامه شعرانی نزد کلیمی هایی که همسایش بودند زبان عبری رو یاد گرفت و زبان عبری به تعبیر خودش برای فهم برخی احادیث مشکل استفاده کرد که در متون دینی باش سر و کار داشت. یک چنین رابطه حتی در سطح بزرگان دینی هم بین کلیمیان و معلمان کلیمی، ملایان کلیمی و ملایان مسلمان وجود داشته که این نشان دهنده یک جور نگاه دینی به این دعایین هست، که البته این خاص کلیمیان نیست. ما در تهران در مورد ارامنه همینو داریم. یعنی زمانی که تهران شکل گرفت بنا به روایت‌های قدیمی نخستین کلیسا در کنار امامزاده اسماعیل شکل گرفت دیگه، که شیش دوران ارمنی آمدن اونجا کلیساشون رو ساختن و هیچ مشکلی هم نبود. در کنار اونها کلیمی ها هم بودن و اینها هم زندگی دوستانه ای داشتن و همه گروه ها و ادیان برای آبادی و آبادانی این شهر تلاش کردند. اگر امروز ما شهری رو داریم که همه اونها در کنار یکدیگر زندگی میکنند، مدیون اون تلاش های پیشینیان هستیم. به هر حال این کتاب محله کلیمیان تهران هم که به بحث کلیمیان در محله اودلاجان میپردازد بخش دیگری از تاریخ اجتماعی شهر ماست و من امیدوارم که مجموعاً شرایطی به وجود بیاد که ما بتوانیم اودلاجان رو بازسازی کنیم. من در پایان از یک تجربه مشترکم یاد بکنم که در محله اودلاجان اتفاق افتاد و ما با برخی از همین جوانان اودلاجان مدتی در اونجا جلسات مثلا ماهانه داشتیم و این منجر به شکلگیری نشریه محله اودلاجان بود. این برای ما خیلی تجربه زیبایی بود. آقای یشاییان که خیلی از بچه های اون محله از روابطی که بین مسلمانان و کلیمی ها بود در اون نشریه مقاله نوشتن. این نشریه 8 شماره 9 شماره منتشر شد و این انگیزه شکلگیری یک ستادی برای بازسازی اودلاجان از اونجا ناشی شد. یعنی این هم میگم یه امر خودجوش محلی لازمه، نمیشه از بیرون این رو به محل القا کرد. و اون مجموعه عکسی که منتشر شد که 5000 یا این حدود، حالا خانم دکتر هستن شاید عدد رو دقیق تر بدونن، عکاس از سراسر ایران از این محل عکس گرفتن، این ناشی از اون تلاش جمعی بچه های محله بود که این کار رو کردن. و بعدها که با استقبال روبرو شد سازمان زیباساز اومد اینها رو چاپ کرد، ولی در این قضیه اونها نقشی نداشتن. و یکی از دستاوردهای مهم که امیدوارم در چاپ بعدی این اثر مرتبط قرار بگیره، یک جور سند همکاری بود که شاید 9 بار 10 بار ویرایش شد که این سند همکاری بین شهرداری، سازمان میراث فرهنگی برگردشگری، مردم محله که نمایندگانشون رو تعریف کرده بودن، انتخابات برگزار کرده بودن، شورایاری ها و من که یه جوری به هر حال در این مجموعه بودیم، یک چنین سندی 9 بار ویرایش شد که هر کدام چه جایگاه و چه حق عمومی داشته باشن و بالاخره منجر شد به بازسازی بخشی از بازار اودلاجان که این خیلی تجربه ارزشمندی بود، چون خود افرادی که در بازار چه بودن در این موضوع بانک وضع مالی چندان مناسبی نداشتن، خودشون سهمی داشتند و سرمایه گذاشتن و در اونجا برای بازسازی بحث‌های نسبتاً مفصل شد. یعنی الگوی بازسازی از نوع بازسازی بازارچه مروی نبود، از نوع تعمیر و مرمت و احیای همان بازار در شکل‌های قدیمیش بود و همون جلساتی که برگزار شد که جوانان محله برگزار میکردن و با چه شور و شوقی در همون محله که ادعا میگفتن مثلا این محل دیگه جوانی نداره، علاقمندی نداره، در همونجا این بحث ها شد که این بازار بار رویکرد صنایع دستی این فعالیت خودش رو ادامه بده. برحال برای اودلاجان، برای احیای اودلاجان، برای بازسازی اودلاجان باز هم نیاز به توجه به همون ظرفیت های محلی است. من خاطرم میاد که یکی از دانشجویان حتی رشته تحصیلی خودش رو استاد به رشته تاریخ و باستان شناسی تغییر داد، اینقدر علاقه من شده بود و اینها روایت ها و داستان ها و خاطرات خودشون از این محل می نوشتن و من اونجا اصلا به تجربه از خبر محلی، مقاله محلی، سرمقاله محلی رسیدیم که بسیار متفاوت با اون چیزی که حالا مثلا به عنوان همشهری محله منتشر میشه که چگونه ما این کار رو انجام بدیم. این هم از کارهای ارزشمندی که اگر بخواهیم به تجربیات چند دهه اخیر بپردازیم، دست کم جوانان اودلاجان با همکاری یکدیگر نشریه رو منتشر کردند، با همکاری یکدیگر مسابقه سراسری عکس اودلاجان رو برگزار کردند، با همکاری یکدیگر سند همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های شهری و شوراهای محلی و مردم محل رو تنظیم کردند و بارهای بارها ویرایش کردند و بالاخره شرایطی رو فراهم آوردن که الان اودلاجان خیلی بیش از سابق بهش توجه میشه. مثلا این کتاب در پیگیری آنچه که تلاش‌های پیشینیان بوده موثر خواهد بود و امیدواریم که این محله که زمان قلب تهران بوده همچنان جایگاه خودش رو بتواند در مجموعه شهری تهران پیدا بکند و ما شاهد شکوفایی و بازسازی محله هستیم باشیم. و در کنار اون قطعا آنچه که راجع به جامعه کلیمیان هم هست جای خودش رو پیدا خواهد کرد. من مجددا از برگزار کنندگان این مراسم هم تشکر میکنم. موفق باشید.